خداوند ان شاء الله به آبروی ابا عبدالله الحسین علیه السلام و نازدانه باب الحوائجش حضرت رقیه بنت الحسین سلام الله علیها احدی رو امشب از این محافل حسینی دست خالی و ناامید برمگرداند به محضر ملکوتی امام مظلوم کربلا و شهیده خرابه شام حضرت رقیه بنت الحسین سلام الله علیها صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل علی ان شاء الله به زودی زود با نابودی فرقه های زاله وهابیت و دشمنان اسلام و آزادی بلاد مظلوم اسلامی توفیق تشرف به حرم مطهر این عمه جان امام زمان پیدا کنیم به محضر ملکوتی عقیله بنی هاشم ام المصائب حضرت زینب کبرا هم صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بنابر معارف نورانی قرآن و روایات گوهربار اهل بیت عصمت و طهارت، بعد از نعمت رسالت ما نعمتی به عظمت نعمت امامت در عالم نداریم، نعمتی که به نص آیه شریفه 124 سوره بقره که از او تعبیر می شود به آیه ابتلا، جایگاه این نعمت افضل و اشرف از جایگاه نعمت نبوت است که در این آیه پروردگار عالم اشاره می کند به یکی از انبیاء اولوالعزم که او منصب خلت، نبوت و رسالت رو به عهده داشت و بعد پروردگار عالم ایشون رو به ابتلاعاتی امتحان فرمود و بعد از موفقیت در این ابتلاعات به او منصبی رو داد که افضل و اشرف از منصب نبوت و رسالت او بود و اون چیزی نبود جز منصب امامت که در این آیه به حضرت ابراهیم سلام الله علیه داده شد و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، که امام رضا علیه السلام به این آیه که رسیدن این گونه استدلال فرمودن. پس منصب امامت به نص قرآن از منصب نبوت و رسالت بالاتر است، لذا خود امام هم از وجود نورانی انبیا حتی انبیاء اولوالعزم به استثناء پیغمبر خاتم افضل و اشرف است که در روایات ما به این برتری اشاره شده است. نعمت امامت به قدری جایگاهش عظیم و رفیع است که از او در زیارات تعبیر شده است به آیت الله العظما. در زیارت امیر المؤمنین علی علیه السلام و زیارت امام جواد علیه السلام عرضه می داریم السلام علیک یا آیت الله العظما. همه عالم آیه و نشانه خدا هستند، اما امام بزرگترین نشانه الهی است. از نعمت امام تعبیر شده است به نبأ عظیم که در سوره نبأ قرآن کریم فرمود این خبر بزرگی که امت در موردش دچار اختلاف شدن، ما قیامت از این خبر بزرگ سؤال خواهیم کرد که عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون. که امیر المؤمنین در جنگ جمل دیدن جوانی این سوره رو حمائل کرده و محضر علی داره بر علیه امیر المؤمنین شمشیر میزنه. حضرت فرمودن اون خبر بزرگی که امت در موردش دچار اختلاف شدن میدونی کیه؟ گفت معاویه به ما اجازه تفسیر قرآن رو نداده. حضرت دست رو سینه مبارک گذاشتن، فرمودن اون نبأ عظیم من علی هستم. پس امام بزرگترین و برترین آیه، خبر و نشانه عالم است. از امام تعبیر شده است به یگانه روزگار که هیچ بدل، نظیر و مشابهی ندارد. خدا اگر لیس کمثله شیء است، نعمت امام هم مشابه و مماثل ندارد. قال مولانا الرضا علیه السلام الامام واحد و دهره لا یدانیه احد ولا له مثل ولا له نظیر. امام نه بدل دارد نه مشابه دارد. این نعمت امام که پروردگار عالم تمام کمالات الهیش رو در وجود نورانی او خلاصه کرده است و آنچه انبیا به تمامه و کماله داشتن رو در وجود ملکوتی امام قرار داد، سید و سالار شهیدان رو وارث تمام انبیا معرفی کرد که در زیارتنامه ایشان می خوانیم السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله. چقدر این زیارت معارف بلندی دارد که امام حسین رو وارث تمام انبیاء الهی معرفی می کند. یعنی اون حقیقت علم آدم الاسما کلها به تمامه در وجود ابی عبدالله تجلی می کند. آنچه که پروردگار عالم در 950 سال پیامبری حضرت نوح به ایشون عنایت کرد، اون رو در وجود امام حسین قرار داد. السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، آنچه خدا به حضرت ابراهیم سلام الله علیه داد، آنچه به موسی کلیم الله داد، آنچه به وجود ملکوتی عیسی روح الله عنایت کرد، به تمامه و کماله همه رو در وجود امام حسین قرار داد که خطاب به ایشون عرضه می داریم: السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، السلام علیک یا وارث عیسی روح الله. خب آنچه که از انبیا به او ارث رسیده، مال و منال و دارائی های دنیا نبود، علم الهی بود که پروردگار عالم وجود نورانی اونها رو ملهم به الهامات ربانی و معلم به علوم الهیه کرده بود و این رو در وجود سید و سالار شهیدان خلاصه کرد، که اینها رو اگر حضرات معصومین علیهم السلام اشاره نمی کردن، برای ما قابل فهم نبود. در دوران حیات ابی عبدالله با پیغمبر اکرم که حدود تقریبا 7 سال بیشتر نبود، حذیفه ابن یمان رسید خدمت ابی عبدالله. جناب حذیفه از بهترین صحابه پیغمبر اکرم بود، 3 آقازاده داشت که هر 3 فرزندش بنابر وصیت او تا آخر عمر فدایی امیرالمؤمنین بودن و خود او هم صاحب سر رسول الله بود. در واقعه گردنه هرشا که پیامبر از قدیر که برمیگشت، ادعی دست به ترور پیامبر زدن، 2 گروه 7 نفری، حذیفه ابن یمان و عمار یاسر کنار پیامبر بودن. پیغمبر نام اون تروریست ها رو به حذیفه بیان کرد و حذیفه اول باور نکرد و بعد پیامبر تصرفی کردن به گردنه هرشا، نوری به گردنه تاریک هرشا ساطع شد. حذیفه چهره این منافقین رو دید و تا آخر عمر از طرف پیامبر مأمور بود که اینها رو افشا نکنه. این حذیفه صاحب سر پیامبر رسید خدمت ابی عبدالله در دوران خردسالی. حضرت به او فرمود: والله لیجتمعن علی قتلی تغات و بنی امیه، به خدا قسم سرکشان و طاغیان بنی امیه هم پیمان می شوند که من رو به قتل برسانند. و یقدمهم عمر بن سعد، رهبر این طاغیان هم فردی به نام عمر سعد است. خب اینجا عمر سعد اصلا به دنیا نیامده. جناب حذیفه که اشراف کامل داشت به مقامات امامت، اینجا خیلی تعجب کرد. عرض کرد: یبن رسول الله، ما انبعک، این خبری که شما به من دادین، به من بگین که چه کسی این رو به شما گفته؟ انبعک به هازا رسول الله، پیامبر به شما این خبر رو داده؟ ابی عبدالله فرمودن نه. حذیفه بلافاصله آمد نزد پیامبر و ماجرا رو که بیان کرد، این تعبیر پیامبر است. فرمود یا حذیفه، علمی علم الحسین و علم الحسین علمی، لأنا نعلم ما کان قبل کینونته. علم او علم منه، علم من هم علم اوست و ما مجهولات عالم رو قبل از این که لباس وجود به تن کنن خبر داریم. این یه جلوه از علم ابی عبدالله است در دوران کودکی او. خدا علوم اولین و آخرین رو در قرآن کریم جمع کرد که پیامبر فرمود من اراد علم الاولین والآخرین فلیسور بالقرآن. هر که میخواد علم اولین و آخرین رو استخراج کنه به سراغ قرآن بره، چون خدا علم اولین و آخرین رو در قرآن قرار داد. خب این علم اولین و آخرین رو که خدا در قرآن قرار داده، استخراج این علم اولین و آخرین با کیه؟ با کسی که من اندهو علم الکتاب است، وجود نورانی امام است، امیر المؤمنین و اولاده المعصومین علیهم السلام. پس خدا تمام کمالات انبیائش رو، اعم از علم، حکمت، معرفت، یقین، همه رو در وجود سید و سالار شهیدان قرار داده، که این برای امام ما اصلا چیزی نبود که مایه افتخار باشد. به او میگیم وارث عیسی ابن مریم است. خب جناب عیسی ابن مریم کیه؟ قرآن میگه یکی از معجزاتش این بود از تخرج الموتا به اذن ربه، مرده زنده میکرد. یحیی ابن ام طویل از شاگردان مکتب ابی عبدالله و امام سجاد سلام الله علیه ماست، میگه محضر ابی عبدالله بودم. این یحیی شخصیتی است که توسط حجاج ابن یوسف ثقفی به شهادت رسید و در دوران خلافت مروانی از حکومت مروانیان علنی اعلان براءت و بیزاری می کرد و فریاد می زد در کوچه و بازار که هر که سب به امیر المؤمنین کنه، من سب به علیا فهو کافر. و اولین کسی که بنای سب و دشنام به امیر المؤمنین رو بنا گذاشت مروان حکم بود. او حتی بناش بر این بود که وقتی با امیر المؤمنین رو در رو ملاقات می کرد علنی فحش می داد. به او گفتن چه می کنی؟ گفت لا یستقیم الامر الا بذالک، پایه های حکومت اموی جز با سب و دشنام به امیر المؤمنین مستحکم نخواهد شد. خب در برابر چنین حاکم فاسق فاجر ملعون ظالم، شاگردان ابی عبدالله از چه شجاعتی برخوردار بودن. او این روایت نبوی رو فریاد می زد که پیامبر فرمود من سب علیا فهو کافر، که او رو حجاج ابن یوسف ثقفی گرفت و به شهادت رسون در دورانی که احدی حق نداشت نام بچهش و علی نام بگذارد. یحیی ابن ام طویل فرزندش رو علی گذاشت، ولی برای اینکه در امان باشد جان فرزندش از دشمنان امیرالمؤمنین او رو علی صدا میزد. بچه رو سر بریدن و دست و پای او رو هم ضرب دری قطع کردن. این شاگرد مکتب امامت میگه محضر ابی عبدالله نشسته بودم، جوانی گریه کنان وارد شد و عرض کرد که ابن رسول الله، مادری دارم ثروت هنگفتی هم دارد اما وصیت نکرده مرده و من هم خیلی گرفتارم، اجازه تصرف در امور مالیش رو هم به من نمیداد، چه کنم؟ امام به یحیی فرمودن همراه جوان میریم بالین این مادر. آمدن رسیدن به منزل این مادر، این مادر وسط اتاق جان داده بود، پارچه ای هم روی سرش کشیده شده بود. ابی عبدالله که وارد شدن ذکری رو گفتن و بعد دست به دعا برداشتن، هنوز دعا تمام نشده بود، دیدن این مادر پارچه رو زدن کنار و بلند شدن نشستن و سلام کردن به امام حسین علیه السلام. حضرت به او فرمودن خدا به تو یه مأموریت موقتی داده، باید نسبت به اموالت وصیت کنی و بعد دوباره به اون عالم سفر خواهی کرد. این معرفت مادر رو ببینین، بعد از اینکه سلام کرد به امام حسین به عنوان وصی بر حق پیامبر، عرضه داشت من به شرطی اموالم رو قسمتیشو به فرزندم واگذار میکنم که او در محضر شما به امامت شما معتقد باشد. اگر به امامت شما باور داشت و بر این اعتقاد ایمان آورد، من نیمی از اموال رو میدم به او و نیم دیگر رو هم در اختیار شما میگذارم. فرزند جلو این مادر در محضر ابی عبدالله عرض اعتقاد کرد، امامت امام رو پذیرفت و بعد این مادر به امام خطاب کرد حالا که قرار دوباره برگردم و از این دنیا برم، یه خواهشی هم از شما دارم که زحمت دفن و نماز من رو شما بکشین. و ابی عبدالله قبول کردن. السلام علیک یا وارث عیسی روح الله. اینا که برای امام ما چیزی نیست. درسته که محیی پروردگار عالمه، اما به اذن پروردگار این مقام به بعضی از اولیاء الهی که در رأس اونها حضرات معصومین علیهم السلام باشن تفویض شده و خدا این قدرت رو به اونها دادن. اینا یه جلوه کوچکی از ارثی بود که ابی عبدالله از انبیا بردن. اون وقت خدا یه همچین امام با این همه فضیلت، با این همه مقام و بزرگی که خطاب به او در زیارت نامه های او عرضه می داریم، در زیارت شب نیمه شعبان بعد از این که میگیم السلام علیک یا شریک القرآن، یعنی هر ویژگی قرآن داره تو حسینم داری، عرضه میداریم السلام علیک یا خازن الکتاب المستور. این عبارات رو مگه میشه فهمید؟ برای شناخت ابی عبدالله باید اول به قرآن مراجعه کنیم. سوره مبارکه طور، بسم الله الرحمن الرحیم، و طور و کتاب مستور فی رق منشور. این قرآنی که مستجمع علوم اولین و آخرین است، خازن این قرآن وجود نورانی امام حسین است. باز در تعابیر روایی میبینیم از جمله حدیث لوح که وقتی جابر بن عبدالله انصاری در ماجرای ولادت سید الشهدا به جهت تبریک به محضر حضرت زهرا رسید، این حدیث لوح رو بی بی دو عالم به جابر نشان داد. در معرفی به ابی عبدالله 8 ویژگی در این حدیث وجود داره، من یه دونش رو اشاره کنم. این حدیث لوح به تعبیر حضرت زهرا اهدایی پروردگار بود به پیغمبر اکرم، یعنی متن کلام خداست. پروردگار در معرفی ابی عبدالله فرمود جعلت حسینا خازن وحیی. این تعبیر رو مگه میشه فهمید؟ یعنی آنچه که خدا به آدم ابوالبشر تا پیغمبر خاتم صلوات الله علیهم اجمعین وحی می کرد، همه اینها رو جمع کرد در وجود سید الشهدا قرار داد. اینا حرفای ما نیست که کسی بگه غلوه، این سخن خود پروردگار عالم است در حدیث لوح در کافی شریف. جعلت حسینا خازن وحیی، حسینم رو خازن وحیم قرار دادم. اینجا هم در لسان مبارک امام صادق علیه السلام در زیارت نیمه رجب و نیمه شعبان میخوانیم السلام علیک یا خازن الکتاب المستور. لذا امام رو نمیشه شناخت. امام رضا در اون روایت نورانی که مرحوم کلینی در باب نوادر کتاب الحجه آوردن و طولانی ترین حدیث امامت شیعه هم هست، اونجا فرمودن اگر همه عقلا، فصحا، بلغا، حکما، شعرا، الابا جمع بشن بناشون توصیف مقام امامت باشد، هیهات زلت العقول و عجزت الادبا و البلغا و الفصحا و الشعرا و الالبا من ان یوسف به وصفه. یعنی همه عقول بشر با همه علوم و دارائی هاشون جمع بشن امام رو بخوان توصیف کنن. حضرت فرمود زلت العقول، نمیتونن امام رو توصیف کنن. بیان نورانی امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه، موالی لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنهکم. مگه کسی میتونه به کنه مقام امامت شما برسه یا نه؟
توصیف کنه این مقام رو. حتی طمع رسیدن به این مقام مسدود و ممنوعه. لا یطمع فی ادراکهی طامع، احدی اجازه نداره طمع مقام امامت کنه و الا از بهش اخراج میشه، حتی انبیا. خب یه همچین شخصیتی که خدا او رو خازن وحیش قرار میده، خدا او رو خازن کتاب اللهش قرار میده، او رو وارث انبیاء الهیش قرار میده، این رو برای تربیت من و شما آوردن و محبت این رو در دل ما انداخت. اذا اراد الله به عبده خیرا قذف فی قلبه حب الحسین. محبت او رو ما کسب نکردیم که، خدا در دلهای ما انداخت. اون هم محبتی همراه با حرارت و شور حسینی که پیامبر فرمود تا قیامت از دل مؤمنین این حرارت خارج نمی شود. ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. این حرارت از دل مؤمن خارج نمی شه. محبت او رو به دل ما انداختن که به واسطه همین محبت و یاداوری مصائب این آقا ما به مقام بکا و جزع بر ابی عبدالله میرسیم و با این مقام بکا و جزع بر سید الشهدا به منزلت و مقام نصرت پیغمبر و صدیقه طاهر نائل میشیم. این نص صریح روایات ماست که امام صادق علیه السلام به جناب ابو بصیر فرمود که اما تحب ان تکون ممن یسعد امی، آیا دوست نداری مادرم زهرا رو یاری کنی؟ ابو بصیر گریه کرد و بعد امام فرمود مادر ما از روز عاشورا بر حسینش گریه می کند. کیفیت گریه فاطمه را بیان کرد حضرت، ان فاطمه لتبکی و تشحق شهقتن. شهقه رو در لغت ببینین، گریه همراه با زجه و فریاد رو میگن. یعنی من و شما که متنعم به نعمت گریه بر ابی عبدالله میشیم، با این گریستن داریم صدیقه طاهره رو یاری میکنیم، به مقام نصرت فاطمی میرسیم. باز در روایت دیگری که در کامل الزیارات است، حضرت فرمود گریه کنندگان بر ما، ما من باکن یبکی الا وقد وصل رسول الله و فاطمه. اونایی که بر ما گریه میکنن به واسطه این اکسیر اعظم بلا فاصله خدا اونها رو به پیغمبر و فاطمه وصل میکنه. دیگه مقامی بالاتر از این چی میخوای؟ در جلوه دیگری امام رضا این مقام و جایگاه رو تا معیت با خودشون بیان کردن که من تذکر مصابنا و بکال مرتکب منا کان معنا فی الدرجات العلا. هر که بر مصائب ما گریه می کند قیامت با ما اهل بیت هم درجه خواهد بود. این سنخیت علت الانزمام است. به واسطه این گریستن ما پیوستگی و همبستگی پیدا میکنیم با امام زمانمون. چی به ما دادن؟ که حضرت فرمود ابو بصیر تا جان به گودی گلوتون نرسیده قدر این اکسیر اعظم رو درک نخواهید کرد. اونجا میفهمید که محبت و ولایت ما با شما چه میکنه. این رو اکتسابی به ما دادن، به تعبیر حضرت زهرا من عموم نعم ابتدأها، نعمتهای خدا ابتداییه، نه سابقه ای در کار بوده و نه لاحقه ای. این رو از باب فضل و کرمشون به ما دادن تا به واسطه این کشتی نجات ما رو به خدا برسانن. و کسانی که قدر این نعمت عظما رو در دنیا فهمیدن، راه 100 ساله رو 1 شبه طی کردن، که نمونه هاشو در بین اصحاب ابی عبدالله هم میبینیم. زهیر، هور، اینهایی که در 1 لحظه در محضر ابی عبدالله و نورانیت امام قرار گرفتن و از این سیر الالله با چه سرعتی طی تاریخ کردن و شدن جزء اصحاب ناب ابی عبدالله. محبت این امام رو به ما دادن، معرفت و مودت این امام رو به ما دادن، و چقدر ناشکری و نمک نشناسی است انسان امام به این عظمت رو داشته باشد دست گداییش جلوی دیگران دراز بشه، جلو دیگرانی که قرآن فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. خب این امام رو به ما دادن، امام الارض و السماس، امام الجن و الانس، امام الوحش و الطیر و الانبیا و الملائکه المقربین است. او مظهر تام اسماء پروردگار است، از دست او هر کاری برمیاد به شرطی که ما در محضر او و در مرعا و منظر او خود رو عرضه کنیم. شبهای محرم شبهای عرضه به امام است، مخصوصا در این مسجد جمکران، در این خانه حجت ابن الحسن انسان خودش رو به امام عرضه کند، دینش رو، اعتقاداتش رو، مبانیش رو، گفتار و کردارش رو، سبک زندگیش رو، خانواده و عشیره و قبیلش رو، همینی که در زیارت جامعه میگیم به ابی انتم و اهلی و امی و مالی و اسرتی و اهلی، یعنی همه سرمایه های من که دیگه بالاتر از اینا چیزی ندارم همه رو فداء امام قرار. شبای محرم شبای عرضه است، این کالایی که خدا در وجود ما قرار داده به محضر ابی عبدالله عرضه کنیم. او کالایی برای خدا عرضه کرد که خدا خریدار او شد و خونبهای او شد. خب اگر این امام خریداری ما رو به عهده بگیره، خیر دنیا و آخرت در نامه عمل ما ثبت می شود.